ارسا قبلا صدها بار تحت تعقیب این و آن قرار گرفته، اما هیچ کدامشان مثل این دفعه در حیات کلیسا نبود و هراسی که حالا احساس می کند از نوع دیگری است، چون پیش از دویدن فرصت داشت چشمهای مرد را ببیند و آن چشمها خیلی مصمم بودند، خیلی سرد، انگار مرد آماده بود او را بکشد. هضم این قضیه برای یک تقریبا 8 ساله خیلی سخت است. وقتی مامان بزرگ زنده بود، ارسا سعی می کرد از هیچ چیز نترسد، یا دست کم سعی می کرد ترسش را نشان ندهد، چون مامان بزرگ از ترس متنفر بود. ترس ها موجودات کوچک و آتشینی از سرزمین نیمه بیداری هستند با پوست زمخت که به طور اتفاقی کاملا شبیه گلوله پرز آبی رنگی هستند که از تو خشک‌کن ماشین لباس شویی در آمده و اگر کوچکترین فرصتی در اختیارشان بگذاری میپرند بالا و پوستتان را گاز میگیرند و سعی میکنند چشمهایتان را بخراشند. مامان بزرگ میگفت ترس ها مثل سیگارند. ترک کردنش سخت نیست، شروع نکردنش سخت است. مامان بزرگ در یکی دیگر از قصه هایش تعریف کرد نووین بود که اولین بار ترس را به سرزمین نیمه بیداری آورد. چندین و چند ابدیت پیش از آن که کسی بتواند حسابش را نگه دارد. خیلی وقت پیش، زمانی که فقط 5 قلم رو در سرزمین نیمه بیداری وجود داشت، نه 6 تا. نووین یک هیولای ما قبل تاریخی است که میخواهد همه چیز فوری انجام شود. هر بار بچه میگوید یک دقیقه دیگه یا بعدن یا الان میخوام یک کار دیگه بکنم، نووین با خشم شدیدی نعره میزند نه، باید همین حالا انجام بشه. نووین از بچه ها متنفر است، چون بچه ها این دروغ نووین را که میگوید زمان خطی است قبول ندارند. بچه ها میدانند زمان فقط یک حس است، بنابراین حالا برای آنها یک کلمه بی‌معنی است. برای مامان بزرگ هم همینطور. جورج همیشه می گفت مامان بزرگ به زمان اعتقاد ندارد. زمان ناباور است. و تنها مذهبی که مامان بزرگ به آن اعتقاد داشت یکی از شاخه های بوداییسم به نام بعدن انجامش می دهم بود. نووین ترس ها را به سرزمین نیمه بیداری آورد تا بچه ها را بگیرد. چون وقتی نووین یک بچه را می گیرد آینده او را می بلعد و قربانی را همونجا درمانده رها می کند. و تمام زندگیش محدود می شود به همین حالا بخور و همین حالا بخواب و همین حالا مرتب کن، چون این بچه دیگر هیچ وقت نمی تواند کارهای خسته کننده را به بعدن موکول کند و به جایش کار سرگرم کننده تری انجام دهد. تنها چیزی که برایش باقی می ماند حالاست، سرنوشتی بسیار بدتر از مرگ. این چیزی بود که مامان بزرگ می گفت. بنابراین قصه نووین با اشاره به تنفر او از افسانه ها آغاز می شد، چون بهترین چیزی که بچه ها به کمکش می توانند کارها را به آینده موکول کنند افسانه ها هستند. پس یک شب نووین از کوه سخن، یعنی بلندترین قله در سرزمین نیمه بیداری، بالا خزید، کوه لغزید و قله به کلی تخریب شد. نووین در یک غار تاریک به انتظار نشست، چون کوه سخن کوهی است که انفانت ها برای آزاد کردن قصه ها باید از آن بالا بروند تا قصه ها بتوانند پرواز کنند به دنیای واقعی، و اگر قصه ها نتوانند کوه سخن را ترک کنند کل قلمروی میاماس دچار خفگی می شود و از بین می رود و به دنبالش کل سرزمین نیمه بیداری از بین می رود. چون اگر بچه ها به قصه ها گوش ندهند، هیچ قصه ای زنده نمی ماند. موقع سپید دم، شجاع‌ترین جنگجوهای میباتالوس سعی کردند از کوه بالا بروند و نووین را شکست دهند. اما هیچ کدام از پسش بر نیامدند، چون نووین داشت توی غار ترس ها را پرورش می داد. با ترس ها باید با احتیاط برخورد کرد، چون تهدید باعث می شود بزرگتر و بزرگتر شوند. بنابراین هر بار پدر یا مادری بچهش را تهدید می کرد، این تهدید برای ترس ها حکم کود را داشت. کافی بود بچه‌ای بگوید بعداً انجامش می دهم و پدر یا مادرش داد بزند نه همین حالا وگرنه، و اون وقت بوم. یک ترس دیگر در غار نووین از تخم بیرون می آمد. وقتی جنگجوهای میباتالوس از کوه بالا رفتند، نووین ترسها را رها کرد و آنها بلا فاصله خودشان را به شکل بدترین کابوس زندگی هر کدام از سربازها درآوردند. چون همه موجودات دست کم یک ترس مرگبار دارند، حتی جنگجوهای میباتالوس. و هوا در سرزمین نیمه بیداری رقیق و رقیق تر شد. کم کم قصه گوها حس کردند نفس کشیدن هر لحظه برایشان سخت تر می شود. السا به اینجا که رسید حرف مامان بزرگ را قطع کرد، چون این ایده که ترس ها خودشان را به شکل ترسناکترین چیزی که توی زندگی هر کس وجود دارد در می آورند، در حقیقت از هری پاتر گرفته شده، چون بوگارت ها دقیقا اینطوری عمل می کنند. بعد مامان بزرگ خورخورکنان جواب داد
او از کجا معلوم هری پاتر احمق ایدشو از من نگرفته باشه؟
و السا با تمسخر گفت
هری پاتر دزدی نمی کنه.
و بعد مدت زیادی درباره این موضوع بحث کردند و در نهایت مامان بزرگ تسلیم شد و منمن کنان گفت
خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب، اصلا کل این قضیه لعنتی رو بیخیال شو، باشه؟ ترس ها تغییر شکل نمیدن، فقط گاز میگیرن و سعی میکنن چشماتو خراش بدن. راضی شدی یا نه؟
و السا کوتاه آمد و بقیه داستان را شنید. اینجا بود که دو شوالیه طلایی پیدایشان شد. همه تلاش کردند درباره بالا رفتن از کوه به آنها هشدار بدهند، اما خب آنها گوش به حرف کسی ندادند. شوالیه ها بعضی وقتا حسابی کله شقند. اما وقتی آنها از کوه بالا رفتند و همه ترس ها از غار بیرون جهیدند، شوالیه های طلایی مبارزه نکردند، فریاد نزدند و مثل باقی جنگجوها فوش ندادند. در عوض همان کاری را کردند که می شود با ترس ها انجام داد. بهشون خندیدند، خنده بلند و بی‌اعتنا، و همه ی ترس ها یکی یکی به سنگ تبدیل شدند. مامان بزرگ عاشق این بود که آخر قصه ها چیزی به سنگ تبدیل شود، چون اصولاً تو پایان بندی قصه ها کارش تعریفی نداشت. هرچند السا هم هیچ وقت اعتراض نمی کرد. نووین را برای مدتی نامحدود به زندان انداختند و این کار به شدت عصبانیش کرد و شورای حاکم بر سرزمین نیمه بیداری تصمیم گرفت گروه کوچکی از سکنه هر یک از قلمروها، جنگجوهای از میباتالوس، شکارچیان رؤیا از مرواس، انباردارهای اندوه از میپلوریس، موسیقیدانهایی از میمواس و قصه گوهایی از میاماس همه با هم از کوه سخن محافظت کنند. سنگ‌های ترس برای بازسازی قله‌ای بلندتر از قبلی مورد استفاده قرار گرفت و پای کوه ششمین قلمرو ساخته شد. میوداکاس. در مزرعه‌های میوداکاس شجاعت کشت می‌شد، طوری که دیگر هیچ کس از ترس‌ها نترسد. خب، آنطوری که مامان بزرگ یک بار برای السا تعریف کرد، اهالی میوداکاس به کشت شجاعت مشغول بودند تا اینکه بعد از برداشت محصول همه شجاعت‌ها را جمع کردند و ازش یک نوشیدنی ساختند و هر کس کمی از این نوشیدنی می‌خورد شجاعت غیر قابل وصفی پیدا می‌کرد. بعد السا کمی توی اینترنت جستجو کرد و به مامان بزرگ گفت به کار بردن چنین قیاسی برای یک بچه کار درستی نیست و مامان بزرگ غرغر کرد
که اینطور؟ خیلی خوب، یعنی باید بگم از این نوشیدنی نمیخورن، فقط میسازنش، خوبه؟
و این بود قصه دو شوالیه طلایی که ترسها را شکست دادند. مامان بزرگ هر بار السا از چیزی میترسید این قصه را تعریف میکرد و با اینکه انتقادات السا به تکنیک های قصه گویی مامان بزرگ در اغلب موارد به جا بود، این قصه تقریبا همیشه جواب می داد. السا بعد از شنیدن این قصه از هیچ چیز نمی ترسید. تنها موردی که این قصه برایش کارساز نبود، ترس مامان بزرگ از مرگ بود و حالا روی السا هم دیگر جواب نمی داد. چون حتی توی افسانه ها هم نمی شود به سایه ها غلبه کرد. مامان می پرسد، می ترسی؟ السا اعتراف می کند،
بله.
مامان به السا نمی گوید نباید بترسد. سعی نمی کند او را گول بزند و وادارش کند که نترسد. السا از این بابت عاشق مامان است. تو پارکینگ هستند و پشتی صندلی رنو را خواباندند. وورس در میانشان وول می خورد و مامان با بیقیدی پوست او را می خاراند. وقتی السا اعتراف کرد وورس را توی انباری مخفی کرده بود، مامان اصلا عصبانی نشد. و وقتی السا مامان را به وورس معرفی کرد، مامان اصلا نترسید. فقط پشت گوش وورس را ناز کرد. انگار وورس یک بچه گربه باشد. السا دستش را دراز می کند و شکم مامان را لمس می کند و نیمچه با رضایت لگد می زند. نیمچه هم نمی ترسد چون او بچه مامان و جورج است. اما السا بچه مامان و پدرش است و پدرش از همه چیز می ترسد. بنابراین السا از نیمی از چیزها می ترسد و بیشتر از هر چیز از سایه ها. السا می پرسد،
تو می دونی اون کیه؟ همون مردی که منو تعقیب می کرد.
وورس سرش را به سر او می زند. مامان به آرامی گونه او را نوازش می کند.
آره، ما می دونیم اون کیه. منظورت از ما چیه؟ لنارت و ماد و آلف و من.
پیداست که می خواهد اسمای بیشتری بگوید، اما جلوی خودش را می گیرد.
لنارت و ماد؟
اگه اشتباه نکنم، اونا بهتر از هر کسی اون مردو میشناسن.
پس چرا هیچ وقت دربارش به من چیزی نگفتی؟
نمیخواستم بترسونمت.
اما ایدت جواب نداد، مگه نه؟
مامان آه میکشد. پوست وورس را میخاراند. وورس در مقابل صورت السا را میلیسد. هنوز بوی پودر کیک اسفنجی میدهد. متاسفانه وقتی کسی که بوی پودر کیک اسفنجی میدهد صورتت را میلیسد، نمیتوانی عصبانی شوی. السا زیر لب میگوید،
اون یه سایه است.
میدونم عزیز دلم.
میدونی؟
مادر بزرگت سعی کرد قصه ها را برای من تعریف کنه عزیز دلم. درباره یه سرزمین نیمه بیداری و سایه ها.
و میاماس؟
مامان سرش را به نشانه نه تکان می دهد.
نه،
می دونم اونجا چیزایی دارین که مامان بزرگ هیچ وقت نشون من نداده و قضیه مال خیلی وقت پیشه. من تقریبا همسن حالای تو بودم. اون وقتا سرزمین نیمه بیداری خیلی کوچیک بود. قلمروها هنوز هیچ اسمی نداشتن. السا با بی‌صبری میپرد وسط حرف مادر.
میدونم، قلمروها وقتی اسم پیدا کردن که مامان بزرگ با گردل آشنا شد. اسم قلمروها رو از زبون مادری گردل انتخاب کرد. بعد از زبون خود گردل استفاده کرد و یه زبون رمزی ساخت تا گردل بهش آموزش بده و مامان بزرگ بتونه باش صحبت کنه. اما چرا تو رو با خودش نیاورد؟ چرا مامان بزرگ سرزمین نیمه بیداری رو به تو نشون نداد؟
مامان با ملایمت لبش رو گاز میگیرد.
میخواست منو هم با خودش بیاره عزیز دلم، چندین بار، اما من نمیخواستم برم. چرا؟
داشتم بزرگ میشدم. من یه نوجوان آسی بودم. دلم نمیخواست مادرم پشت تلفن برام قصه بگه. میخواستم اینجا کنارم باشه. توی واقعیت میخواستمش. السا کم پیش آمده از زبان مامان بشنود که از مامان بزرگ با لفظ مادرم یاد کند. تقریبا همیشه میگوید مادر بزرگت. من بچه بدقلقی بودم عزیز دلم. خیلی جر رو بحث میکردم. به همه چیز نه میگفتم. مادر بزرگت اسممو گذاشته بود دختری که میگفت نه. چشمای السا گرد شده. مامان آه میکشد و همزمان لبخند میزند. انگار یکی از احساساتش بخواهد دیگری را قورت بدهد. خب، گمونم من تو قصه های مادر بزرگت نقشای زیادی داشتم. خیال میکنم هم دختر بودم و هم ملکه. آخرش نفهمیدم تخیل کجا تموم شد و واقعیت کجا شروع شد. گاهی وقتها با خودم فکر میکنم مادر بزرگت حتی خودش هم نمیدونست. السا در سکوت دراز میکشد و خیره میشود به سقف. وورس آرام توی گوشش نفس میکشد. السا به گردل فکر میکند و به فرشته دریایی که سالهای زیادی همسایه هم بودند بدون آنکه هیچ کدام دیگری را بشناسد. اگر دیوارها و کف خانه را سوراخ میکردند همه اهالی میتوانستند دست دراز کنند و همدیگر را لمس کنند. یعنی زندگیشان تا این حد به هم نزدیک بود و با این حال آخرش هیچی از هم نمیدانستند و سالها به همین ترتیب گذشت. السا به داشبورد رنو اشاره می کند.
سویچو پیدا کردی؟
نه، گمونم مادر بزرگت اونا رو مخفی کرده. احتمالاً واسه این که سر به سر بریت ماری بذاره. برای همینم هست که ماشین رو تو پارکینگ بریت ماری پارک کرده.
بریت ماری خودش ماشین داره؟
السا این رو می پرسد چون از جایی که او دراز کشیده می تواند بی ام و را ببیند، ماشین مسخره و بزرگ کنت را. نه، اما خیلی سال پیش یه ماشین داشت. یه ماشین سفید. و اینجا هنوز محوطه پارکینگ اونه. اینم از اصول بریتماریه. در مورد بریتماری همه چیز به اصول برمیگرده. مامان این را با پوزخند میگوید. السا معنی حرفای مامان را خوب نمیفهمد. نمیداند فهمیدنش فرقی به حال او دارد یا نه. با صدای بلند فکر میکند.
پس رنو چطوری اومد اینجا اگه هیچ کس سویچشو نداره؟
میداند مامان نمیتواند به این سوال جواب بدهد چون او هم جوابش را نمیداند. پس از مامان میخواهد درباره سایه ها برایش بگوید. مامان دوباره به گونه او دست میکشد و یک دستش را روی نیمچه میگذارد و خودش را به زحمت روی صندلی بالا میکشد.
گمونم ماد و لنارت باید در مورد اون برات حرف بزنن عزیز دلم.
السا میخواهد اعتراض کند اما مامان از رنو پیاده شده. بنابراین السا راه دیگری ندارد جز اینکه دنبال او برود. به هر حال این نیروی فراطبیعی مامان است. مامان کاپشن گردل را میآورد. میگوید تصمیم دارد اون را بشوید تا وقتی گردل برگشت بتواند کاپشنش را بپوشد. السا دوست دارد به این موضوع فکر کند، اینکه گردل به خانه بر می گردد. وورس را روی صندلی عقب رنو با پتو می پوشانند و مامان به آرامی به وورس هشدار می دهد اگر صدای نزدیک شدن کسی را شنید از جایش تکان نخورد و وورس موافقت می کند. السا چندین بار قول می دهد که مخفیگاه بهتری برایش پیدا می کند. هرچند پیداست وورس دلیل این کار را نمی فهمد. از طرف دیگر، از اینکه السا می رود تا باز هم برایش کلوچه بیاورد خوشحال به نظر می رسد. آلف ته راه پله های زیر زمین ایستاده و نگهبانی می دهد. منمن کنان می گوید
قهوه درست کردم.
مامان با خوشحالی یک فنجان قهوه از آلف می گیرد. آلف فنجان دیگر را به السا می دهد. السا با خستگی می گوید
گفته بودم که قهوه نمی خورم.
آلف با پرخاش جواب می دهد.
این لعنتی قهوه نیست. از اون نوشیدنی های شکلاتی لعنتی اوبویه.
السا با تعجب داخل فنجان را نگاه می کند.
اینو از کجا آوردی؟
مامان هیچ وقت به او اجازه نمی دهد توی خانه از این نوشیدنی ها بخورد چون قندش خیلی زیاد است. آلف منمن می کند.
خونه؟
توی خونت از اینا داری؟
اون فروشگاه لعنتی که میتونم برم. نمیتونم؟
السا رو به آلف لبخند میزند. با خودش فکر میکند میشود آلف را شوالیه دشنام صدا کرد، چون در مورد کلمه دشنام توی ویکی‌پدیا خوانده و گمان میکند روی هم رفته بعید است در دنیا شوالیه های دشنام زیادی وجود داشته باشد. بعد یک قلوپ بزرگ از نوشیدنی میخورد، اما چیزی نمانده همش را توف کند روی کاپشن چرمی آلف.
چند تا قاشق اوبوی ریختی تو فنجون؟
چه میدونم؟ 14 یا 15 تا شاید.
بعد 3 تا قاشق بریزی.
آلف رنجیده به نظر میرسد. دست کم السا اینطور فکر میکند. یک بار کلمه رنجیده را توی شیشه کلمات پدر گذاشت و حالا احساس میکند قیافه آلف دقیقا همانطور است.
خب خیر سرش باید یه مزه بگیره دیگه، نه؟
السا بقیه محتویات فنجان را با قاشق میخورد. در حالی که نیمی از محتویات فنجان گوشه دهان و نوک دماغش است، از آلف میپرسد
پس تو هم میدونی تو حیات کلیسا کی بوده که منو تعقیب میکرد؟ آره؟
اون دنبال تو نیست.
اه؟ جدی؟ ولی داشت منو تعقیب میکرد.
آلف به آرامی سرش را به نشانه نه تکان میداد.
آره، اما تو هدفش نیستی.
پاسخ آلف 1000 تا سوال تو ذهن السا ایجاد کرده، اما السا هیچ کدام از اونها رو نمی پرسد، چون وقتی از پله ها بالا می روند و به آپارتمان می رسند، مامان انقدر خسته است که باید همراه نیمچه یک راست به تخت خواب بروند. مامان این روزها زیاد خسته می شود، طوری که انگار کسی دو شاخش را از پریز جدا کرده. ظاهراً همش تقصیر نیمچه است. جورج میگوید نیمچه برای اینکه تلافی 18 سال آینده را در بیاورد که قرار است تمام شب بیخوابشان کند، این 9 ماه اول مدام مامان را میفرستد توی رخت خواب. السا روی لبه تخت می نشیند و موهای مامان را ناز می کند. مامان دستهای او را می بوسد و نجوا می کند.
بهتر میشه عزیز دلم. درست میشه.
همانطور که مامان بزرگ همیشه میگفت و السا خیلی خیلی دوست دارد باور کند. مامان لبخند خوابالودی میزند. به در اشاره میکند و میپرسد
بریتماری هنوز اینجاست؟
و صدای قرقر بریتماری از آشپزخانه به گوش میرسد. این است که مامان خود به خود جواب سوالش را میگیرد. بریتماری آمده تا از جورج درخواست کند درباره رنو تصمیمی بگیرند، چون رنو همچنان توی پارکینگ بریتماری است.
ما نمیتونیم بدون قاعده و قانون زندگی کنیم جورج. حتی اولریکان باید اینو بفهمه.
جورج با سرخوشی جواب میداد که منظور او را خیلی خوب میفهمد، چون جورج میتواند منظور همه را خوب بفهمد. این یکی از ویژگی های آزاردهندهش است و از قضا این بار انگار اوقات بریتماری را تلخ میکند. بعد جورج کمی تخم مرغ به او تعارف میکند که بریتماری نادیده میگیرد و به جایش اصرار میکند همه مستأجرهای ساختمان برای تحقیق و بررسی همه جانبه در مورد کالسکه که هنوز پایین راه پله قفل شده همکاری کنند. مامان در حالت نیمه خواب زیر لب میگوید
نگران نباش عزیز دلم، فردای مخفیگاه بهتر واسه دوستت پیدا میکنیم.
بعد با لبخند اضافه می کند
شایدم بتونیم تو کالسکه قایمش کنیم.
السا می خندد، اما فقط کمی، و فکر می کند معمای کالسکه قفل شده شبیه شروع یک رمان مسخره و افتضاح از آگاتا کریستی است. السا این را می داند، چون تقریبا همه ی رمان های آگاتا کریستی را می شود توی آیپد خواند و توی هیچ کدام از کتاب‌های آگاتا کریستی یک تبهکار کلیشه‌ای مثل بریتماری وجود ندارد. بریتماری بیشتر به قربانی‌ها شبیه است، چون السا می‌تواند قتل مرموزی را تجسم کند که در آن یک نفر توی کتابخانه بریتماری را تا حد مرگ با یک شمعدان زده و همه کسانی که بریتماری را می‌شناختند حالا مجنون هستند، چون همگی یک انگیزه مشخص داشتند. اون عجوزه مثل یک کابوس بود. و بعد السا بابت فکر کردن به این چیزها کمی از خودش خجالت میکشد. اما فقط کمی. مامان سعی میکند توضیح دهد.
بریت ماری آزاری واسه کسی نداره. فقط نیاز داره که احساس مهم بودن داشته باشه.
به هر حال یه فضول پیر قرقروه.
مامان لبخند میزند. بعد روی بالش ها جا به جا میشود تا راحت باشد و السا کمکش میکند یکی از بالش ها را زیر کمرش بگذارد و مامان گونه او را نوازش میکند و به نجوا میگوید
دلم میخواد قصه ها رو بشنوم. حالا اگه بشه میخوام افسانه های میاماس رو بشنوم.
بعد السا آرام میگوید که مامان باید چشمهایش رو ببندد اما نصفه و مامان این کار را میکند و السا هزار تا سوال توی ذهنش دارد اما هیچ کدام را نمیپرسد. به جایش درباره حیوانات ابری حرف میزند و انفانت ها و حسرت خورها و شیرها و ترولها و شوالیها و نووین و گرگدل و فرشته های برفی و فرشته دریایی و شکارچی های رؤیا. و بعد شروع می کند به تعریف ماجرای شاهزاده خانم میپلوریس و دو شاهزادهی که سر عشق او با هم جنگیدند و جادوگری که گنج شاهزاده خانم را دزدید. اما مامان و نیمچه خوابشان برده. و السا هنوز هزار تا سوال توی ذهنش دارد اما هیچ کدام را نمی پرسد. فقط روی مامان و نیمچه را با پتو می پوشاند و گونه مامان را می بوسد و سعی می کند شجاع باشد. چون باید به قولی که به مامان بزرگ داده وفا کند. از قلعه محافظت کند. از خانوادهش محافظت کند. از دوستانش محافظت کند. وقتی از جا بلند می شود دست مامان توی خواب دنبال دست او می گردد و همین که السا می خواهد برود مامان تو حال نیمه خواب نجوا می کند.
همه عکسای روی سقف اتاق خواب مادر بزرگت عزیز دلم، همه بچه های توی عکسا، اونا همون کسایی بودن که امروز به مراسم ترحیم اومدن. حالا همشون بزرگ شدن. اونا بزرگ شدن چون مادر بزرگ جونشون رو نجات داد.
بعد مامان دوباره خوابش میبرد. السا مطمئن نیست مامان آن حرفها را در بیداری گفته باشد. چراغ را که خاموش میکند زیر لب میگوید
غیب نگو چلوک.
چون فهمیدن اینکه آن غریبه ها کی بودند چندان هم سخت نبود. بخشیدنشان اما کار سختی بود. مامان با لبخندی روی لبهایش به خواب می رود و السا با احتیاط در را می بندد. آپارتمان بوی دستمال آشپزخانه می دهد. جورج فنجانهای کثیف قهوه را جمع می کند. امروز همه غریبه ها اینجا بودند. برای صرف قهوه بعد از مراسم ترحیم آمده بودند. دلسوزانه رو به السا لبخند می زدند و السا بابت همین موضوع ازشان متنفر است. متنفر است از اینکه مامان بزرگ را قبل از او می شناختند. به آپارتمان مامان بزرگ می رود و روی تخت او دراز می کشد. نور چراغ‌های خیابان به عکس‌های روی سقف می تابد. السا عکس‌ها را نگاه می کند و هنوز نمی داند آیا می تواند مامان بزرگ را ببخشد که مامان را تنها به حال خودش رها کرده و رفته جان بچه های دیگر را نجات داده یا نه. نمیداند مامان میتواند مامان بزرگ را ببخشد یا نه. حتی اگر وانمود کند که برای این کار تلاش میکند. از در بیرون میرود. به راه پله. با خودش فکر میکند شاید بهتر باشد به پارکینگ برود و سری به وورس بزند. اما در عوض با بی‌حوصلگی روی زمین مینشیند. همانطور آنجا مینشیند. سعی میکند فکر کند. اما جایی که همیشه فکرها بودند، حالا خالی و ساکت است. صدای قدم‌های کسی را از دو طبقه پایین‌تر می‌شنود. قدم‌های نرم و آرام و نامطمئن. هیچ شباهتی به آن قدم‌های خیره سرانه و پر انرژی زن دامن مشکی ندارد. آن روزها که هنوز بوی نعنا می‌داد و توی سیم سفید صحبت می‌کرد. حالا دیگر شلوار جین می‌پوشد. از سیم سفید هم خبری نیست. حدود 10 قدم پایین تر از السا توقف می کند. سلام. ریزه میزه به نظر میرسد. صدایش خسته است. اما یک جور خستگی که با خستگی های معمول فرق دارد. این بار یک جور خستگی خوب و نه بوی نعنا میدهد و نه بوی زهرماری. فقط بوی شامپو.
سلام.
امروز رفتم کلیسا.
توی مراسم بودی؟
زن عذرخواهانه سرش را به علامت نه می جنباند.
اونجا نبودم. متاسفم. من نمیتونستم. اما من...
کلماتش را قورت می دهد. نگاهش را پایین می اندازد به دستهایش.
رفته بودم سر قبر پسرام. خیلی وقت بود اونجا نرفته بودم.
کمکی کرد؟
زن لبهایش را به داخل جمع می کند.
نمیدونم.
السا سر تکان می دهد. لامپ راه پله خاموش می شود. زن صبر می کند تا چشمهایش به تاریکی عادت کند. آخرش انگار تمام نیرویش را در یک لبخند جمع می کند و پوست دور دهانش دیگر به اندازه سابق ترک نمی خورد.
مراسم چطور بود؟
مثل همه مراسم های ترحیم، با یه عالم آدم.
گاهی وقتا آدم به سختی میتونه اندوهش رو با کسانی که نمیشناسه شریک بشه. اما من فکر میکنم اونجا آدم های زیادی بودن که مادر بزرگ تو خیلی دوست داشتن.
السا موهایش رو رها میکند تا روی صورتش بریزد. زن گردنش رو میخوراند.
این... میدونم که این خیلی سخته. این که بدونیم مامان بزرگت خونش رو ترک کرده تا به غریبه ها کمک کنه. مثلا یکیش خود من.
السا بفهمی نفهمی مشکوک به نظر میرسد. انگار زن فکر او را خوانده.
بهش میگن مسئله تراموا تو فلسفه اخلاق. منظورم واسه دانشجو هست. تو دانشگاه. در مورد این بحث میکنه که آیا از نظر اخلاقی درسته که یه نفر رو قربانی کنی تا خیلی از آدمهای دیگر رو نجات بدی یا نه. احتمالاً تو ویکی‌پدیا میتونی دربارش بخونی.
السا جواب نمیدهد. زن انگار کم کم معذب میشود.
عصبانی به نظر میای.
السا شانه بالا می اندازد و به این فکر می کند که از کی بیشتر از همه عصبانی است. فهرست بلند بالایی دارد. آخرش تصمیم می گیرد بگوید
از تو عصبانی نیستم. از بریت ماری احمق عصبانیم.
زن انگار کمی گیج شده به چیزی که توی دستهایش دارد نگاه می کند. انگشتهایش روی آن ضرب می گیرند.
با هیولاها درگیر نشو و یعنی خودت تبدیل به یکی از اونا می شی. اگه برای مدت طولانی به یک گودال نگاه کنی، گودال هم به تو نگاه میکنه.
از چی حرف میزنی؟
السا در خفا کیف میکند از اینکه زن مثل یک بچه با او حرف نمیزند.
اخ ببخشید، اینو نیچه گفته، یه فیلسوف آلمانی. این احتمالاً اشتباه نقل قول کردم، اما گمونم معنیش این باشه که اگه از کسی که تو وجودش تنفر داره متنفر باشی، این خطر هست که شبیه همون آدم بشی.
شانه های السا تا گوشهایش بالا می آید.
مامان بزرگ همیشه می گفت به ظرف پیپی لگت نزن و یعنی همش می پاشه بیرون.
و برای اولین بار السا صدای قهقهه زن دامن مشکی پوش را می شنود که حالا دیگر شلوار جین می پوشد.
بله بله، این شاید روش بهتری برای گفتنش باشه.
وقتی میخندد خوشگل میشود. خنده بهش میآید. بعد دو قدم به سوی السا بر میدارد و خودش را تا جایی که میتواند جلو میکشد تا پاکتی را که در دست دارد به او بدهد بدون اینکه زیادی نزدیک شود.
این روی قبر پسرهام بود. من نمیدونم کی اینو گذاشته اونجا، اما مامان بزرگت شاید اون حد زده که من میام.
السا پاکت را میگیرد. زن شلوار جین پوش قبل از اینکه السا فرصت کند نگاهش را از پاکت بردارد توی راه پله ناپدید شده. روی پاکت نوشته برای السا، این را به لینارت و ماد بده. و اینطوری است که السا سومین نامه مامان بزرگ را پیدا می کند. لینارت در را که باز می کند یک فنجان قهوه توی دست دارد. ماد و سامانتا پشت سرش هستند. هر دو شیرین به نظر می رسند. بوی کلوچه می دهند. السا می گوید
یه نامه براتون دارم.
لینارت پاکت را می گیرد و تا می خواهد حرفی بزند السا پیش دستی می کند.
از طرف مامان بزرگمه، احتمالاً سلام رسونده و گفته متاسفه چون تو همه نامه‌اش همین کارو کرده.
لینارت با ملایمت سر تکان می‌دهد. ماد با ملایمت بیشتری سر تکان می‌دهد.
ما واقعاً از قضیه مادر بزرگت ناراحت شدیم السای عزیز، اما به نظرمون مراسم ترحیم واقعاً قشنگ و باشکوه بود. خوشحالیم که دعوت شدیم. بیا توی کمی کلوچه بخور. آلفم یه مقدار نوشیدنی شکلاتی آورده.
اینها را ماد میگوید. سامانتا پارس میکند. پارس کردنش هم صمیمانه است. السا از توی قوطی پر از کلوچه یک رؤیا برمیدارد. لبخند دوستانه‌ای به ماد میزند.
من یه دوستی دارم که عاشق این کلوچه هاست. تمام روزم تنهاست. به نظرتون میتونم بیارمش اینجا؟
ماد و لینارت با سکوتی از روی رضایت سر تکان میدهند.